ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. هم آمار جان باختگان و هم شمار مبتلایان به کرونا در ایران به رکورد تازه‌ای رسید. بخش‌های مهمی از شهر قندوز به دست طالبان افتاد. ابراهیم رئیسی معاون اول و رئیس دفتر خود را منصوب کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. و در اولین خبر، بر اساس آمار رسمی کرونا در ایران طی 24 ساعت گذشته 542 تن دیگر بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. این بیشترین میزان مرگ روزانه در ایران از ابتلای همگیری ویروس کرونا تا کنون محسوب می شود. با این تعداد مجموع جان باختگان این ویروس در ایران به بیش از 94,000 نفر رسید. از سوی بنا به اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته تعداد موارد شناسایی شده کووید 19 نیز در کشور رکورد زده است. بر این اساس بیش از 39,500 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. کارشناسان مختلف داخلی و خارجی شمار جان باختگان و مبتلایان روزانه کرونا در ایران را چند برابر بیشتر از آمار رسمی ارزیابی می کنند. و شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه بخش‌های زیادی از مرکز استان قندوز در شهر شمال افغانستان از جمله فرمانداری، مقر پلیس و زندان مرکزی این شهر را تحت کنترل خود درآوردند. به گزارش آسوشیتد پرس، غلام ربانی عضو شورای ولایتی افغانستان با اعلام این خبر افزوده است که نبردها در فرودگاه و دیگر نقاط شهر ادامه دارد. سقوط قندوز که نقطه استراتژیک با دسترسی مناسب به بیشتر مناطق شمالی افغانستان و کابل است، می تواند به دستاوردی قابل توجهی برای طالبان تبدیل شود. جنگجویان طالبان از روز شنبه نیز وارد مرکز ولایت جوزجان شدند. همزمان با پیشروی‌ها، وزارت دفاع افغانستان با اعلام حملات هوایی در مناطقی از شهر لشکرگاه علیه مواضع طالبان گفت که در نتیجه آن 54 شبه نظامی طالب کشته و 23 تن زخمی شدند. ابراهیم رئیسی روز یک شنبه محمد مخبر را به عنوان معاون اول خود و غلام حسین اسماعیل را به عنوان رئیس دفترش منصوب کرد. محمد مخبر از سال 1386 رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده و نام او از دی ماه 99 در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. بنا به گزارش‌ها، این ستاد طی سالهای اخیر در استانهای گوناگون کشور روزگار سختی را برای بسیاری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها و به ویژه اقلیت‌های دینی رقم زده است. غلام حسین اسماعیلی نیز که اکنون به سمت ریاست دفتر رئیس جمهوری برگزیده شده، پیش از این سخنگو و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه بوده است. اسماعیلی همچنین از سال 1388 تا اردیبهشت 1393 ریاست سازمان زندان‌های کشور را نیز به عهده داشته. همچنین در خبری دیگر، حزب دموکرات کردستان با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را متهم به قتل موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی این حزب کرده است. بر اساس این بیانیه، آقای باباخانی بعد از ظهر روز پنجشنبه 14 مرداد روبوده شده و صبح شنبه 16 مرداد جسدش در حالی که آثار شکنجه‌های زیادی داشت در هتلی در شهر اربیل پیدا شده است. مدیریت پلیس امنیتی شهر اربیل موسوم به آسایش نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید خبر قتل آقای باباخانی اعلام کرده، تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و نتایج آن را اعلام خواهد کرد. موسی باباخانی متولد 1360 اهل کرمانشاه بوده و نوشته شده از سال 1378 به صفوف مبارزاتی حزب دموکرات پیوسته است. در همین زمینه آقای رسول محمود خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان گزارشی را تهیه کرده که با هم میشنویم.
جنازه موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان در هتل گل سلیمانی اربیل پیدا شد. او از روز پنجشنبه ناپدید شده بود. آقای باباخانی روز پنجشنبه پس از شرکت در مراسم عروسی در منطقه گردچال به دیدن یکی از دوستانش رفته بود که از ایران آمده بود. پس از آن تماس‌ها با او قطع شد و سرانجام جنازه اش در حالی که آثار شکنجه بر آن دیده می‌شود در هتل پیدا شد. حزب دموکرات کردستان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را متهم به قتل موسی بابخانی می‌کند و می‌گوید او به ویژه در هفته‌های اخیر چند بار تهدید شده بود. با این وجود مسئولان حزب دموکرات کردستان و همچنین منابع پلیس اربیل میگویند در حال حاضر در مرحله تحقیقات هستند و اکنون حاضر به مصاحبه نیستند. موسی بابخانی اهل کرمانشاه و متولد 1360 است. او از سال 1378 به صفوف حزب دموکرات پیوست. بابخانی در کنگره 17 حزب دموکرات کردستان به عضو کمیته مرکزی حزب انتخاب شد. رسول محمود، رادیو فردا.
گزارشی از خبرنگار رادیو فردا در اقلیم کردستان بود. اما در پی اوجگیری تنش میان اتحادیه اروپا و بلاروس قرار است وزیران کشور اتحادیه برای بررسی بحران کنونی نشستی در بروکسل برگزار کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان میشنویم.
پس از چند مسیر اصلی ترکیه به یونان، لیبی به ایتالیا و شمال آفریقا به اسپانیا که پناهجویان را وارد اروپا می کند، به تازگی راه دیگری هم برای ورود پناهجویان به این قاره سبز از طریق بلاروس به لیتوانی باز شده. مبتکر این مسیر تازه به نوشته روزنامه های آلمان، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس است که در اقدامی تلافی جویانه علیه تحریم های اتحادیه اروپا پناهجویان از سوریه، افغانستان، ایران، آفریقا و به ویژه عراق را به عنوان توریست و گردشگر وارد بلاروس و سپس همه آنها را شبانه با کامیون روانه مرزهای لیتوانی، کشور کوچک عضو اتحادیه اروپا می کند. به دنبال تحریم‌های این اتحادیه علیه دستگاه رهبری بلاروس، لوکاشنکو علناً اعلام کرد از این پس جلوی هجوم پناهجویان و همچنین قاچاقچیان مواد مخدر به سوی مرزهای اتحادیه اروپا را نخواهد گرفت. در سال گذشته میلادی تنها 81 پناهجو از لیتوانی تقاضای پناهندگی کرده بودند، ولی به دنبال باز شدن مرزهای بلاروس در یک ماه و اندی پیش بیش از 3000 پناهجو اکثرا از عراق سر از کشور مرزی اتحادیه اروپا لیتوانی درآوردند. هدف اصلی رئیس جمهور بلاروس به نوشته روزنامه‌های آلمان بی‌ثبات کردن این کشور کوچک است. دولت لیتوانی در اولین واکنش در مقابله با هجوم پناهجویان ضمن شروع عملیات حصارکشی در مرز 650 کیلومتری خود با بلاروس با تصویب لایحه‌ای نیز در مجلس مقررات سختگیرانه‌ای علیه پناهجویان غیرقانونی وضع کرد. از طرفی اتحادیه اروپا هم از سازمان حفاظت از مرزهای خارجیش با نام فرانتکس خواست در مرزهای لیتوانی نیرو و تجهیزات لازم پیاده کند. همزمان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در تماسی تلفنی از فواد حسین وزیر خارجه عراق خواست کشورش جلوی پرواز هواپیماها به سوی بلاروس را بگیرد، به این دلیل که اکثر پناهجویان اعزامی به لیتوانی عراقی هستند. پس از این تماس تلفنی فواد حسین هم گفت پرواز از عراق به بلاروس اجالتاً قطع شده. در این میان دولت لیتوانی هم شروع به دیپورت و بازگرداندن پناهجویان به سوی مرزهای بلاروس کرد. در مقابله با این اقدام الکساندر لوکاشنکو هم برای جلوگیری از ورود مجدد پناهجویان از لیتوانی بخشی از مرزهایش را بست. در این هنگامه برای بررسی تنش کنونی در یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا 27 تن از وزیران کشور این اتحادیه نیز قرار است به زودی نشستی در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی از همکارم رو شنیدید. اما در خبری دیگر، سفیر اوکراین در کانادا تلاش برای پاسخگو کردن ایران در مورد سرنگونی پرواز 752 را از مهمترین دستاوردهای دیپلماتیک دو کشور دانست و تاکید کرد تلاش‌های تهران برای برهم زدن این اتحاد به نتیجه نخواهد رسید. آنا رایاسکایا گزارش میده.
سفیر اوکراین در کانادا در شرح ابعاد مختلف همکاری اتاوا و کیف طی چند سال گذشته پیگیری مسائل مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را از مهمترین دستاوردها برشمرد و تأکید کرد دوستی بین اوکراین و کانادا در این شرایط دشوار محکمتر از پیش شده. اندریی شفچنکا طی مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم گفت از همان ابتدا که به دلیل نبود روابط دیپلماتیک بین کانادا و ایران اوکراین گوش، چشم و دست و پا برای کانادا شد و تا امروز که بر همه روشن شده ایران به افشای حقیقت تمایل چندانی ندارد، کانادا و اوکراین بهتر همدیگر را درک میکنند و کانادا همواره از موضع اصولی و توان دیپلماتیک اوکراین قدردانی کرده. او تأکید کرد به رغم تلاش های ایران برای برهم زدن این اتحاد و سوق دادن اوکراین به توافق های جداگانه، در هماهنگی کامل با سایر کشورهای متأثر به مذاکره با ایران ادامه می دهیم. اشاره سفیر اوکراین در کانادا به یادداشت تفاهمی است که ایران در هفته های نخست پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار امضای آن توسط اوکراین شده بود. رادیو فردا همان روزها از تلاش تهران برای وادار کردن کیف و همچنین خانواده های متاثر به انصراف از پیگیری حقوق این پرونده در ازای دریافت غرامت پرده برداشته بود. از سوی دیگر ایران همواره موضع کانادا در این پرونده را به باد انتقاد گرفته و تاکید کرده گروه بین المللی پیگیر مسائل مرتبط با پرواز 752 را به رسمیت نمی‌شناسد. اندریی شفچنکا سفیر اوکراین در کانادا طی پیامی صوتی به رادیو فردا گفت موضع ایران بر تلاش های کشورهای متأثر در پیگیری این پرونده تأثیر نخواهد گذاشت.
Наша позиція незмінна. Ми від початку зайняли позицію, що ми
موضع ما تغییر نخواهد کرد. از ابتدا تصمیم گرفته ایم در اتحاد با سایر کشورهای متأثر پیگیر دادخواهی باشیم. طی سه دور مذاکره با ایران نماینده 5 کشور بودیم و اکنون منتظر دعوت به دور چهارم در تهران هستیم که طی آن نیز اوکراین نماینده همه کشورهای متأثر خواهد بود. اجازه نمی دهیم ایران از افشای حقیقت سرپیچی کند و برای ما بسیار مهم است که به شکل و شیوه هماهنگ به مذاکره با ایران ادامه دهیم.
پنجشنبه گذشته و همزمان با مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید در تهران به ابتکار انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 راهپیمایی دادخواهی در تورنتو برگزار شد. این انجمن همچنین از حامیان خود خواسته با ارسال نامه به وزارت خارجه یا پارلمان کانادا در کارزار دادخواهی مشارکت کنند. در این مطالبات از پلیس کانادا تقاضا شده تحقیقات جنایی درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را آغاز کند. دولت کانادا رهبری روند مذاکرات با ایران را بر عهده گیرد و در صورت شکست این مذاکرات این پرونده را به دادگاه بین المللی ارجاع دهد. یفگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین و مسئول مذاکره با ایران درباره پرونده پرواز 752 یک شنبه به رادیو فردا گفت در برخی زمینه ها همکاری اوکراین و کانادا باید بهبود یابد.
انتظار داریم همکاری بین بازرسان و تیم دادستانی اوکراین با کانادا فعالانه تر شود. کانادا تمام شواهدی که جمع‌آوری کرده و در ماه‌های اخیر وعده آن را داده بود در اختیار ما بگذارد و همچنین خواستار آنیم تا شرایط همکاری مؤثر بین سازمان‌های اطلاعاتی من هموار شود. همزمان از تعاملات دیپلماتیک رضایت کامل داریم و مطمئنیم به رغم تمام چالش‌ها ائتلاف ما برای پاسخگو کردن ایران روز به روز محکم‌تر می‌شود.
پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بامداد 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 خورشیدی لحظاتی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی هدف موشک های پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان که اکثر آنها تابع یا مقیم کانادا بودند کشته شدند. ایران پافشاری میکند خطای انسانی رخ داد، اما کانادا و اوکراین بارها مقامات جمهوری اسلامی را به کتمان حقیقت متهم کردند و اصرار دارند که پیش از طرح بحث غرامت تهران باید تمام جزئیات این فاجعه را افشا کند.
گزارشی شنیدید از آنا رایسکایا و سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. تا بخش خبری دیگر، خدا نگهدارتون.